تدبیر اصلاح بشه که از حالا به بعد اگر میخوای در مورد پروژه‌های بزرگ مسکن برای حل مسئله حاشیه‌نشینی یا از افزایش سر یا سرریز جمعیتی در شهرهای بزرگ بخوای تصمیم بگیری، از حالا به بعد قاعدش 1 2 3 4 این دستورالعملشه. از حالا به بعد میخوای در مورد سلامت مردم حرف بزنی، باید یاد بگیری که اینجوری باید تدبیر بکنی و قاعده بذاری و تنظیمگری بکنی. پس بنابراین یادگیری ها صرف یادگیری مهم نیست، بلکه یادگیری باید موجب اصلاح ساختار و اصلاح کارکردها و اصلاح روابط در ساختار حکومتی بشود. زیاد صحبت کردم ببخشید، ولی خب بسیار مهم بود که بگیم که جوهره و اسنس یا اساس حکمرانی وقتی ازش صحبت میکنیم، اهم از این که در فرهنگ باشه یا در مصرف انرژی باشه یا کاهش مصرف آبهای زیرزمینی و حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی، یا هر شبت به حضور شما که در فضای مجازی، اینها با هم فرقی نمیکنه. اصول و ارکانش خیلی با هم شباهت داره، حالا تفاوتایی هم داره که من گفتم بحثایی که با هم خواهیم داشت باید در مورد تفاوت‌ها بیشتر صحبت بکنیم. خب پس فضای تعاملی، فضای مشارکتی و فضای کار شبکه‌ای در حکمرانی حاکم هست و تعهد وجود داره که اونها دنبال بشود. خب حالا چه ویژگی‌های خاصی در حکمرانی فرهنگی باید یاد بکنیم و ازش صحبت بکنیم؟ این نوع حکمرانی حکمرانی غیر مستقیم و ناملموس هستش. البته در همه اشکال و انواع حکمرانی، یعنی حکمرانی همه حوزه ها به معنای وسیع کلمه، این مفاهیم مطرحه. منتها من اینا رو دارم میگم، میخوام بگم تو حوزه فرهنگ ما الان بیشتر باش مواجه هستیم. نخست اینکه این حکمرانی غیر مستقیم و ناملموسه، یعنی شما هدف نهایی تغییر رفتار در حکمرانی فرهنگی، تغییر رفتار شهروندان. این تغییر رفتار شهروندان باید به صورت بسیار در واقع البته پیچیده‌ای باید رخ بده و نامحسوس باشه و ناملموس باشه تا مخاطبان ما متوجه این تغییرات نشن، از ضمن اینکه خودشون هم باید توی این تغییرات و توی در واقع انتخاب مسائل اولویت بندی اونها مشارکت داشته باشن البته، ولی در این حال اون زمختی و سختی و اوریان بودن رو توی تدبیر و تدابیر فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی و حکمرانی فرهنگی در واقع ما بایستی توجه روش بکنیم. اینجا سیستم و نظام حکمرانی فاقد یه بخش یا کنترل مرکزی است. البته یه نهاد مادر در همه حوزه ها ما داریم، الان که میخوام بحث سینما رو بکنم، بحث مسجد رو بکنم جلسه های بعد، یا بحث مثلا فرهنگ ببخش حکمرانی در حوزه انیمیشن، طبعا یه نهاد مادر که وظیفه کنترل رصد اینا رو داره باید داشته باشیم. ولی اینکه تصور بکنه اون نهاد فعال مایشا هست و همه مسئولیت ها رو به عهده اون بذاریم، مثلا ببینیم فرهنگ شهری به عهده شهرداریه، فرهنگ اجتماعی داره و سازمان فرهنگ هنری داره، اذهب الی فرعون انه طغى، شما برید برای حل مسئله، شما یه مرکزی هستید به عنوان معاونت فرهنگ اجتماعی شهرداری یا سازمان فرهنگ هنری، دیگه خودتون میبینید برای مسئله بازیافت و رعایت در واقع شیوه های جمع‌آوری زباله در شهر تهران، چون خود باید بری هم هر کاری این و بقیه نهادها برکنار هستن. نه، اینجا یه تفکر ماتریسی حاکم هست، یه تقسیم کار بین همه دستگاه‌ها و نهادها وجود داره و همه اونها در واقع به سهم خودشون باید در این فرآیند مشارکت داشته باشن. اون نهاد مادر بیاد به اصطلاح دوستان مدیریت استراتژی میگن نهاد مالک، یعنی مالک مسئله است. بالاخره مبارزه با اعتیاد یا مصرف اعتیاد و کاهش میزان الکل در کشور که 9-10% جامعه ما رو الان آلوده خودش کرده، یا مثلا فرض کنید که کاهش فرض کنید که میزان سقط جنین، خب اینا همش اینا نهاد مالک داره، بالاخره یه متولی داره که باید مبارزه بکنه و مدیریت بکنه. کلمه مبارزه کلمه خوبی نیست، مواجهه کنه، مدیریت کنه، حالا یا مبارزه بکنه. یه نهاد مادر هست اونجا که رصد میکنه، کنترل میکنه، همه رو گرده هم میاره، ولی مالکیت نداره نسبت به مسئله. این کلمه مالکیت اشکال داره، چون ما در حکمرانی فرهنگی کنترل مرکزی رو نه. اغنا بنیاد هست، یعنی حتما بر اساس رضایت و در واقع همدلی قلبی و همفکری و در واقع بایستی شکل بگیره فرامینش و دستوراتش. همدلی میخواد، همفکری میخواد که از توش همقدمی بیرون بیاد. احساسات باید مبتنی بر احساسات و مبتنی بر عواطف شکل بگیره. هوشمندی فرهنگی این اقناع حتما به معنای در واقع حتما و کاملا به معنای اقناع منطقی عقلانی میتونه نباشه، بلکه بخشش مبتنی بر احساسات و عواطف هم میتونه شکل بگیره. منتها خب اونجایی که شما دارید دسته در واقع دوره‌های اساسی فرهنگ، ارزش‌ها و باورها هستش، باید تأکید کنیم ببینیم که آحاد شهروندان نسبت به وجود مسئله فرهنگی و راه‌های حل اون قانع بشن و راضی بشن. به سلامی هم راضی فرایند ستیسفکشن باید اتفاق بیفته، راضی سازی باید اتفاق بیفته. و مبتنی بر شدیه عقاید از امیرالمومنین فرمودن که مهمترین کارا در حکومت داری تغییر رفتار مردم و تغییر عقاید مردم و تغییر باورهای مردم. و ولی خب به هر حال چاره ای هم نیست. ما در حکمرانی فرهنگی برخلاف حکمرانی در حوزه زیرساختی، آب، محیط زیست، اینجا تمرکزمون رو شکل‌دهی عقاید هستش و تغییر و اصلاح باورها. بنابراین اینجا هم این نکته بسیار مهمه که فرم دادن و شکل دادن به عقاید حائز اهمیته. و من امیدوارم این به معنای مفاهیم دون شأنی مثل مثلا شستشوی مغزی و نمیدونم این افکار عمومی و مهندسی افکار عمومی و از این قبیل نشه. بیشتر منظورم تمرکز بر نوعی مفهوم سوشال مارکتینگ یا کالچورال مارکتینگ هست، در واقع مبتنی بر بازاریابی فرهنگی باید اتفاق بیفته. حکمرانی فرهنگی یعنی مخاطب چه دیدی، چه علایقی داره، چه نیازهایی داره و مطابق نیازها و علایقش در واقع بسته های سیاستی تنظیم میشه و اجرا میشه. بعدا انشاءالله اگه فرصت بود در مورد مفهوم بازاریابی فرهنگی بیشتر گفتگو خواهیم کرد. همطور اشاره کردم که تاکید حکمرانی فرهنگی بر اهمیت ائتلاف میان کنشگران و بازیگران و اجماع نهادهای زیربط هستش. و همینطور مفهوم این که حکمرانی فرهنگی evidence based هستش، database کار میکنه، یعنی مبتنی بر شواهد بیرونی هستش، دقیقا مثل وکیل، مثل پزشک، مثل کارگاه نیروی انتظامی، افسر پلیس که مبتنی بر قرائن و شواهد بیرونی عمل میکنه. اون رکن واقعیت در حکمرانی فرهنگی حائز اهمیت توجه به شرایط بیرونی در کنار توجه به آرمان‌ها و ارزش‌ها و افقی که طراحی می‌شود. هر شبد موضوع شما که و فعال بودن، کنشگر بودن به جای رویکرد پیشگیری، به جای رویکرد واکنشی بودن، یعنی سعی می‌کنه قبل از بروز بحران‌ها و قبل از تشدید مسئله‌ها با اونها مواجه بشه و بتونه در واقع اونها رو قبل از وقوع مدیریت بکنه. در واقع به جای رویکرد واکنش به بحران سعی میکنه مدیریت ریسک انجام بده. هر تصمیمی و تو هر برنامه‌ای و تو هر سیاست‌گذاری تلاش میکنه که مشکلات اون رو از قبل شناسایی بکنه و محاسبه کنه و همینطور تلاش بکنه که اونها رو تعدیل بکنه و مدیریت بکنه، که به اصطلاح نام مدیریت ریسک هم برش میشه گذاشت. خب وظایفی که در اینجا میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم، وظایف اصلی که در حکمرانی فرهنگی است، فکر می‌کنم یکی از بحث خیلی مهم هم در این جلسه این نکته باشه. انتظاراتی که ما در از حکمران داریم در حوزه فرهنگ یا حکمرانی فرهنگی داره به این ترتیب هستش. نخست مسئله یابی هست و شناسایی مسائل. البته من قبل از این رو عرض بکنم یه تفاوتی رو بین دو تا حوزه مهم حکمرانی عرض بکنم، اگر اسلایدش رو آورده باشم اینجا اون اول بگم بعد وارد این بحث بشم. بله، این دو تا رویکرد رقیب رو که میخوام موضع خودم رو از حالا روشن بکنم که من تو این جلسات از چه موضعی میخوام برخورد بکنم. ببینید یه رویکرد هنجاری، آرمانی و چشم‌انداز سازی هست که عبارتی که من اینجا خدمتتون عرض میکنم. و در این رویکرد حکمرانی فرهنگی تمرکزش عمدتاً روی نظام ارزش‌ها و آرمان‌ها و افق‌های جدیدی است که میخواد به سمتش حرکت بکنه، یعنی یه نوع بیشتر هنجار پردازی و تصویر پردازی از آینده است. تمرکزش روی طراحی الگوی مطلوب یا مرجح هستش، یعنی آینده مرجح براش مهمه، بهشونی perfectable future، آینده مطلوب و آینده دلخواه. و از اونجا شروع میکنه، یعنی میره به سمت اینکه ما یه جامعه یا یه فرهنگ مورد انتظارم چیه، حالا بر اساس عناصر فرهنگی و ارزشی خودم، مثلا فرهنگ عاشورا، مطلبیت، انتظار، عرشبت که تشیع و حالا مفاهیمی که بیشترم جنبه ارزشی و در واقع آرمانی دارن. اینجا حکمرانی فرهنگی بیشتر به این سمت متمرکز است، یعنی افق‌های دراز مدت رو می‌بینیم، میره به سمت 50 سال آینده که از توش چیزی به نام الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در افق 1450 یا 1410-1420 ما ممکن است توش در بیاد. این یه روی کرده به حوزه حکمرانی فرهنگیه. من اینجا میخوام این تاکید کنم که این رویکرد کمتر با زمین واقعیت و با شرایط عینی تماس داره و ارتباط داره، بیشتر تو حوزه ارزش‌ها و آرمان‌ها و اسناد بالادستیش هم اینجوری هنزه میکنه. اسناد بالادستیش بر اساس این در واقع تدوین میشن که توی شرع و تو فقه و تو قرآن و سنت و ارزش‌های رهبران نظام سیاسی رو چه مفاهیمی تاکید شده. اینو به عنوان نقطه عظیمت در حکمرانی فرهنگی مبنا قرار میدن. خیلی هم که بخوان لطف کنن یا مثلا یه مقداری به سمت عینی‌گرایی حرکت بکنن و به شرایط بیرونی توجه کنن، روکردشون میشه بکاستین یا پس‌نگرانه. یعنی میان میگن حالا برای که اون هدف محقق بشه و ما به اون افق برسیم، دستیابی پیدا بکنیم به ارزش‌های مطلوب و به الگوی مطلوب، حالا چه اقداماتی رو باید شروع بکنیم انجام دادن؟ چه کار؟ البته این کارا نشده ها، اینی که دارم میگم یه طبقه بندی ایدئال هستش. بلا دوستانی که الان تو کار هنجاری صحبت میکنن اصلا وارد فاز دوم که حالا چه کار باید بکنیم نمیشن. فقط میگن ما چی میخوایم؟ چی میخوایم و بال به حال اینکه اون واقعیت بیرونی هم یه هماهنگی رو نداشته میشه. دیگه اصلا کلا نادیده میگیرن که عنا هیچ در واقع بیرونی و وجود خارجی در واقع ما تصور میتونیم بکنیم و اونو اصلا نادیده میگیرن. اما رویکرد دوم که من بخوام روش متمرکز بشم در حکمرانی فرهنگی اینه که این رویکرد مسئله محور، این رویکرد دنبال شناسایی مسائل هست و متمرکز هست بر حل مشکلات جاری فرهنگی. یعنی رو زمین داره صحبت میکنه، یعنی مثلا میگه ما حکمرانی فرهنگی تو حوزه سینما معنیش چیه، تو حوزه هنرهای نمایشی چیه، تو حوزه دانشگاه، آموزش پرورش، مسجد، انیمیشن، صنایع فرهنگی متنوعی که داریم، حوزه نوآوری فرهنگی یا صنعت نشر و چاپ و یا صنعت دیجیتال، اسباب بازی. ببینید وارد حوزه‌های کاملا امپریک و عینی می‌شود و می‌خواد اونا رو حل بکنه. این رویکرد البته ممکنه رویکرد چیپی به نظر برسه، چون همش درگیر مسائل روزمره است. می‌پذیریم که این رویکرد ممکنه گرفتار روزمرگی بشه، ممکنه البته اگر خیلی بیش از حد درگیر شرایط عینی و واقعیات روز خودش بشه. اون موقع میدونید که ما الان یک بخش، یکی از مشکلات نظام فرهنگی و نظام حکمرانی در کل کشور همینه دیگه، همش گرفتار حل مسائل یومیه هستیم، یه خورده جلوتر از نوک دماغمون رو نمیبینیم، یه چند گام جلوتر رو نمیبینیم، هیچ رویکردی رو در آینده نداریم. این دوتا رویکرد رقیبه. ما باید سعی کنیم یا من سعی میکنم توی بحثایی که دارم و به نظر من چارچوب درست و حکمرانی فرهنگی علل قاعده باید ترکیبی از این دو باشد، یعنی دو تا ورودی اصلی داره حکمرانی فرهنگی که بی‌اعتنایی به هر کدومش کمیتش رو لنگ میذاره و باعث میشه که این سیستم و این طرز تفکر، یعنی رویکرد حکمرانی فرهنگی، شکست بخوره. و بعد اون موقع به سمت یک رویکرد جانشینی باید رفت که نمیدونیم چی هستش. این رویکرد دوتا رکنش همین است که اینجا شما ملاحظه میکنید. از یک طرف باید به آرمانها، ارزشها و اهداف و آینده مطلوب و مرجعش فکر بکنه، از یه طرف هم باید به زمین سخت واقعیت و شرایط بیرونی و شرایط علمی توجه کنه که میشن منظورم اینجا میشن مسئله ها، مسئله هایی که ما روش الان متمرکز باید بشیم و باید حلش بکنیم. یعنی مثلا شما نمیتونید بگید الان من نسبت به حوزه صنایع فرهنگی یا مصرف فرهنگی بی توجه هستم، الان موضوع اوقات فراغت برام مهم نیست، مهم اینه که توی 1450 من کشوری تو کدوم نقطه باید قرار بدهم، آقا کجا قرار بدی؟ خب کلات پس معرکه از برادر یا خواهر تو الان باید توجه کنی که الان مثلا 25% چه میدونم بیشتر یا کمتر مصرف قلیان دارن و میدونم 10% 9% 9% مصرف مشروبات الکلی فراگیرش متاسفانه شده. اینو چجوری باید حل بکنی و اینو کجای دلو باید بذارم؟ یعنی شما باید هم حواست به این باشه و هم حواست به اون راهبرد دراز مدتی که با جامعه ایران رو در افق دراز مدتش یا به قول فرمایش رهبری در گام دوم به کجا باید برسونیم. یعنی هم مسئله تمدن سازی برامون مهمه، هم اینکه این موفقیت در واقع مشکلات روزمره چی هستش و اینا رو باید حل و فصل کنیم. و ما میدونیم همه ما الان متفتن به این دکته هستیم که بخشی از مشکلاتمون اینه که از بس آرمان گرا شدیم حواسمون به این مشکلات جاری نیستش، همونطور که دستگاه اجراییمون و مدیران صفمون اینقدر درگیر اجرا شدن که اصلا افقهای دراز مدت فراموششون شده و حواسشون نیست که ما کجا میخواستیم بریم. انقلابی بوده و جمهوری اسلامی بوده و قرار بوده نظام اسلامی شکل بگیره و این نظام اسلامی به سمت شکل گیری و یه تمدن جدید در واقع هدفگیری باید میکرده. اینها در واقع مورد بی‌اعتنایی قرار. پس هر دو این ورودی ها در خوشحالی فرهنگی با اسمی مورد توجه و اعتنا قرار بگیر. داشتم عرض میکردم که ما در واقع در حکمرانی فرهنگی چه انتظاراتی از حکمران داریم، چه فعالیت هایی باید انجام بده و چه اقداماتی رو انجام بده. گفتم این عنوان یکی از بحث‌های خیلی مهم من هست که متاسفانه استادشون تنظیم نکردن. اولین نکته اینه که نظام حکمرانی فرهنگی بایستی مسئله یابی داشته باشه مستمرن، یعنی باید یه خود نظامی یه بخشش درگیر شناسایی مسائل باشه، هم مسائل جاری و هم مسائل آتی، مسائل پیش رو. چون اگر بی‌توجه به مسائل آتی باشد این هم یه گرفتاری برش ایجاد میکنه. مسائل موجود رو از طریق توصیف وضع موجود و ارائه برآورد اسسمنت بشه، اسسمنت های مرتب در واقع از وضع موجود در میاره. مسائل آینده رو از طریق آینده پژوهی و آینده نگری بایستی کشف بکنه. اینکه ما در شرایط پیش رویمون در بخش‌های مختلف کشور در سطوح متعدد و در حوزه‌های مختلف فرهنگ از جمله کتاب، سینما، تئاتر، تجسمی، نقاشی، ارسمت موضوع، معماری، شهرسازی و سایر حوزه‌های فرهنگ الان تو چه وضعیتی قرار داریم و با چه مسائلی مواجه هستیم و مواجه خواهیم شد. این پس وظیفه اول که عبارت بود از شناسایی و کشف مسائل موجود و آینده از طریق آینده پژوهی و ارائه توصیف‌ها و برآوردهای مستمر. هدف دوم یا وظیفه دومی که نظام حکمرانی فرهنگی بودش هست تدوین و طراحی الگوی مطلوبه. یعنی حکمران فرهنگی در عالی‌ترین سطح خودش که حالا نمیدونم معادل کجا میتونه باشه، دیدید یه جایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، یه همچین جاهایی در واقع سطوح هست، سطوحی حکمرانی فرهنگی در کشور ما میتونه باشه، نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و البته حالا که از حکمرانی رو صحبت میکنیم آحاد دلسوزان و کسانی که دلشون در گروه این ملک و ملت هست. یعنی هر کسی دیگه الان نهادهای مدنی دستگاه‌های مختلف، چون اینجا فقط اونایی که نیستن وقتی از اورکانیک صحبت می‌کنیم، می‌ذاشتم می‌گفتم چطورش مختلف، چطور مختلفه چقدر کیا هستن. یه ساعت خیلی می‌تونه بالا بگه در این دو تا مرجع اسم مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ولی قرار شد که اینجا نوع کنترل مرکزی نداشته باشیم دیگه. همه اینها درگیر شناسایی و تدوین و طراحی الگوی مطلوب باید باشن و ما امیدوار باید باشیم که این الگوی مطلوب در کلیت فرهنگی کشور مورد اجماع توافق اینها قرار بگیره که اگر نباشد کلامون پس معرکه است، چون هر کسی برای خودش میاد یه الگوی طراحی میکنه، مجمع تشخیص برای خودش داستان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف، رسانه ملی، روزنامه‌نگارا، معلم ها به تقسیم به عدد ما احاطه به علم به عدد معلم ها میتونه الگوی مطلوب طراحی بکنن که اون موقع معلومه که ما یکی از مهمترین حاملان و عاملان فرهنگیمون که معلم ها باشن، روحانیونمون باشن، اینا هر کدوم برای خودشون یه سری از هم سوال دارن و برای خودشون دارن یه چیزی تو ذهنشونه که دارن مدرسه شون رو، حوزه علمیه شون رو، مخاطبشون صحنه تئاتر باشه، توی نمایش تئاتر باشه 50 60 200 نفر، یا تو صدا و سیما و رسانه ملی باشه که میلیونی بشن نگاه میکنن، یا سلبریتی ها هستن. همه اینا اگر قرار بشه هر کدوم یه الگوی مطلوب تو ذهنشون باشه، کار و کرام الکاتبینه. ما اون مسئله مهم در حکمرانی فرهنگی اینه که این چشم‌انداز ها و این افق سازی ها بایستی مورد توافق جمع قرار بگیره. وقتی بیانیه گام دوم آقا منتشر کردن، گفتن همه باید بریم صحبت کنن، چپوشکاری بشه، اصلاح بشه، تفسیر بشه، نمیدونم تکمیل بشه، یعنی گذاشتن به شوق. یه همچین روایتی اینجا لازم هستش. اونی که میخواد در مورد آینده دراز مدت کشور توی افق معین 100 ساله، 50 ساله، 20 ساله حرف بزنه، باید ضمن اینکه وظیفه مهم رو به دوشش میذاریم در حکمرانی فرهنگی، یعنی همه کنشگران باید این کار انجام بدن، باید بتونن مکانیزم ها و سازوکارهای ایجاد اجماع و توافق در باره مفاد اون آینده مطلوب و مرجع رو هم درش ببینیم. چگونه بخواد این کار انجام بشه؟ حتما باید سازوکاری براش طراحی کنیم. اگر سازوکار نداشته باشیم، رخت ترکستان میبریم. هر کسی برای خودش یک مسیری رو طراحی میکنه. رؤسای دولت ها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر نظام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، تا یه معلم، تا یه نویسنده تئاتر، تا یه سلبریتی، تا یه کارگردان یک فیلم سینمایی، هر کسی برای خودش یک مطلوبیت‌هایی رو به لحاظ فرهنگی طراحی می‌کنه و میگه جامعه رو و مخاطب رو سمت و استیم ببرن که این مایه دردسر خواهد بود. ولی خب حالا صرف نظر از این جزئیات تکنیکی، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که حکمرانی فرهنگی وظیفه دوم داره و اون عبارت هست از هدف گذاری، چشم‌انداز سازی که ذیل طراحی الگوی مطلوب قرار میگیره. و خب طبعا اینجا این کار معادل یه نوع آینده نگاری هست، برخلاف یا متفاوت از بحث اولم بنده اول که آینده نگاری بود، اینجا در مورد آینده نگاری صحبت میکنیم. طبعا پر واضح هست که این الگوی مطلوب هم چیز ثابتی نیست و در طول زمان تغییر میکنه، همزمان با تغییر اجماعی و توافقی که بین خبرگان و عناصر حکمرانی فرهنگی در کشور به وجود خواهد اومد. بخش سوم تدوین استراتژی‌های کلان هست، به اصطلاح تنظیمگری رگولاریتی مطرح میشه برای تحقق اهداف و چشم‌اندازها. چه برنامه‌های کلانی بایستی طراحی بشه؟ منظور از تنظیمگری اینجا تمام مداخلاتی است که نظام حکمرانی با استفاده از منابع خودش و به منظور تحقق اهداف و چشم‌اندازهای فرهنگی نظام حکمرانی ارسابت که اتخاذ خواهد نمود. یه همچین تعریفی میتونیم از تنظیمگری بکنیم. مش پس همه مداخلات دولت، مداخلات یعنی اینترونشن ها، دستکاری ها، منیپولیت کردن یا به اصطلاح سیاست گذاری کردن، تمام پالیسی ها، این ستاره چرت عبارت معادل هم مفروض بگیرید اجالتا، پالیسی، منیپولیت کردن یعنی دستکاری کردن و اینترونشن کردن، مداخله کردن و تنظیمگری یا رگولاریتی. حالا رگولاریتی میتونیم عمل همه اینها بگیریم، تمام دخالت های دولت برای هدایت کردن فرهنگ به صورتی که این هدایت کاملا کارآمد و مؤثر باشه. در اینجا دولت و نظام حکمرانی، ببخشید میگم دولت، منظورم نظام حکمرانی، از تمام مکانیزم‌های کنترلی خودش و از تمام منابع خودش استفاده میکنه برای اینکه بتواند منافع عمومی رو تأمین بکنه و ارزش‌های مورد نظر رو محقق بکنه. خب وظیفه چهارم تدوین سیاست‌ها هستش. خب غیر از اهداف و برنامه‌ها، سیاست‌ها و ملاحظاتی است که در جریان وصول به اهداف مورد توجه باید قرار بگیرن. چه ساختارهایی باید طراحی بشه، نهادسازی‌هایی که باید صورت بگیره، سیستم‌هایی که باید طراحی بشن، همه اینا هم بایستی توسط نظام حکمرانی فرهنگی با دقت تدوین و طراحی بشن. این به عنوان وظیفه چهارم هست. و اما وظیفه پنجم، رصد و پایش مستمر محیطی، به اصطلاح محیطبانی، ابزرویتوری، مشاهده‌گری مستمر تغییرات محیطی، هم از تغییراتی که خیلی تابلو و آشکار و بزرگ و معین هستند و یا تغییرات بسیار کوچک و ریز که با نشانه های ضعیف و ویک سیگنال ها می شود اونها رو درک کرد و اونها رو فهم کرد. وقتی که درصد های کوچیک تو نظرسنجی رو می بینه، نظام حکمرانی باید چاکتکاش حساس بشه. الان میزان، فرض کنیم که میزان 2.5 تا 3% ازدواج سفید در شهرهای بزرگ، خب یه رقم شاید اندکی باشه، شاید ناچیزی باشه، اما این رقم، این درصدهای کوچیک به لحاظ فرهنگی درصدهایی هستن که با توجه به پیشرانهایی که اونا رو دارن بودیدن ظرف یکی دو دهه گذشته آینده، یک الگوی مهم خانواده ممکنه باشن اگر پیشگیری نشه، این مدیریت نشه. ارسالت که روندهای نمیدونم یه گرایش های سکولاریستی در جامعه اینا ممکنه درصدش الان پایین باشه ولی خطرناکه و ممکنه رو به رشد بشه. درصد اندک گرایش به تغییر اساسی وضع موجود، ممکنه الان ما اینو ناچیز بگیریم، ناچیز بدونیم، ولی خب این قطعا نگران کننده هستش. اینا علائم ضعیفی، حالا خیلی هم ضعیف نیست، اینا همه دوستان میدونن دیگه تو جلسه اگه پیگیری کنن، ولی خب در حال اینا نشانه های ضعیفی هستن که نظام حکمرانی بایستی از طریق تمرکز جدی بر محیط اونها رو شناسایی کنه و مراقبت دائم داشته باشه. تو این مراقبت دائم هست که مسئله ها شناسایی میشن، همون چیزی که تو بند اول هستن و حتی روی بند دوم، یعنی هدف گذاری، هم این محیط شناسی اثرگذار هستش. محیط فانی به عبارت هست از بررسی مجموعه نیروها، فورس ها، نیروها یعنی عوامل، یعنی متغیرها، یعنی پیشرانها، درایورها که بر مسائل فرهنگی کشور یا یه مسئله خاص، مثلا نرفتن به مردم به سینما یا علت یا محتوای نامناسب نمایش‌های در واقع تئاتر در کشور مثلا، یعنی ما یه همچین مسئله رو بتونیم مطرح بکنیم. داشتم تعریف می‌کردم محیطبانی یعنی چی؟ از تو که شناسایی و تحلیل و رصد کلیه نیروها، پیشرانها، متغیرها و عواملی که بر مسئله ما مانند این اعتراض کردن اثر بزن هستن، یا البته این مسئله ما رو اون اثر میزن، اینا در واقع به اینا میگیم نیروها، فورس‌ها یا متغیرهای محیطی. این متغیرهای محیطی یا پیشرانها در انویرومنت یا در محیط قرار دارند و رشد میکنند. پس محیط بستری است که در درون اون پر از نیروه، یه جنگل پر از نیرو هست که این نیروها روی مسئله ما اثر میدارند. کار حکمران چیه این وسط؟ ما در مورد حکمران وظیفش اینه که تک تک این نیروها و علامتهای ضعیف نشان دهنده اونها رو شناسایی بکنه و مانیتورینگ بکنه، پایش بکنه، رصد کنه، اسکنینگ بکنه و اونها رو تبدیل به گزارش بکنه و منتشر بکنه و هشدار بده برای تمام اجزای حکمرانی، نه صرف مقامات بالای نظام تصمیم گیری، بلکه افکار عمومی، افکار عمومی رو باید حساس کرد. برای مثال آقای رستم‌بندی دو هفته پیش یه تمایش مهمی رو برگزار کرد، یه 7-8 تا عدد و رقم گفت در مورد مشکلات فرهنگی اجتماعی کشور. خب اینا ممکنه ایشون 10 تا 20 تا 50 تا نامه میداد به اعاظم کشور، به بزرگان کشور. اون اثر خودش رو انشالله خواهد داشت، هشداری که باید ایشون میداد، ولی با نهایت دلسوزی اینو اومده نشن داده تو فضای مدنی. خب موقع همه استادای جامعه شناسی، استادای علوم سیاسی، استادای سیاست‌گذاری عمومی، روانشناسی اجتماعی، تعلیم تربیت، آموزش پرورش، روزنامه‌نگارا و پدر مادرها و دانش آموزایی که در واقع تو اون حد سنی باشن و و و و و خب اینا تحت تاثیر این قرار میگیرن. یعنی یه آدم، یه مدیر ارشد فرهنگی ما که رئیس مرکز اجتماعی وزارت کشور هست، یه رصدی کرده، یه هشداری داره میده و این هشدار رو تو کشوش نگه نداشته، بلکه اومده منتشر کرده در بهترین حالت و بعد همه حساس میشن. اینه، این اینو بشون نظام رصد، نه اینکه تو بفهمی تو کشوش بذاری یا برای رئیس مستقیم بفرستی و ترس اینکه چه بشود یا نشود اینو مثلا نگهداری بکنی که مثلا کسی سوء استفاده نکنه. این دوره این حد میشه. پس وظیفه نظام حکمرانی هشداردهی مکرر و مرتب، طراحی نظام هشدار. شما پیدا کنید حالا یه همچین نظامی رو تو ساختار فرهنگی کشور. مسئله کجای کشور الان هشدار میده برای قوه فرهنگی؟ همه دوستانی که تو این جلسه هستن مثل بنده تجربه کار تو نهادهای مختلف فرهنگی تو عالی‌ترین سطوح یا سطوح خردش رو دارید. کجا مثلا بیدیم تو آموزش پرورش، توی حتی یه جاهایی که قرارگاه‌های مهم فرهنگی کشور هستن، ما این سازون کارا رو نداریم که به صورت مستمر گزارش هشدار بده رصد بکنه. خب البته اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارشاد از یکی دو سال پیش در ذیل نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور یه مرکز رصدی رو تأسیس کردن و شروع کرده موضوعات مختلفی رو مثل همینه که دارم مثال میزنم، کتاب، مطبوعات، سینما، سازمان‌های فرهنگی و هنری کشور، اینا مسجد، فلان، اینا رو دارن رصد می‌کنن وضعیتشون رو گزارش میدن. مطابق کجا کفاف دهد این باده‌ها به مستی ما، این باید منسجم‌تر باشه، پشتیبانی بیشتری بگیره، نظام این کار باید اطلاعات محور باشه در شرایطی که خب می‌بینیم ما سامانه‌های اطلاعاتیمون با هم چفت و بس ندارن، با هم ارتباط برقرار نمی‌کنن و انسجام داده‌ای وجود نداره، اطلاعات حوزه خاص، حوزه خاصی از فرهنگ تو صدا و سیما، حوزه دیگه‌اش توی نهاد کتابخانه‌های ملی، بخش دیگه‌اش توی ارشاد، بخش دیگه‌اش توی سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد مسجد، بخش دیگه‌اش توی حوزه حج و زیارت و وقف و و و پراکنده جگر زلیخا. خب تو این سازوکار کی میخواد هشدار بده؟ چجوری میشه هشدار داد وقتی این اطلاعات با هم پایگاه‌های داده‌ای مهمی که از منابع عمومی کشور از پول نفت براش خرج کردیم و اینا با هم در واقع جوینت نشده، به اصطلاح انگلیسی ها با هم ترکیب نشده که ما بتونیم از طریق اونها در واقع اطلاع رسانی، در واقع به یه جمع‌بندی برسیم، اشراف پیدا بکنیم به محیطمون و بعد اینها رو به صورت سیستماتیک و مرتب مستمر گزارش بدیم. خب پس بنابراین این هم وظیفه رصد و پایش مستمر محیط به خصوص روی علائم نوظهور که از توش بشه هم مسئله ها رو شناسایی کرد، مسائل موجود و آینده، و هم در تنظیم اهداف و استراتژی ها و تنظیم سیاست ها و تنظیمگری از اون شرایط محیطی بهره برداری کنه. و نهایتا وظیفه مهم دیگه حکمرانی فرهنگی نظارت و ارزیابی دائمی بر اقدامات نهادها و دستگاه هستش. خب ما کثیری دستگاه فرهنگی داریم، حالا به قول مرحوم جدول 17 اگه خاطرتون باشه دعوایی که سرش بود، اون جدول 17 کذا و به کذا نمیدونم 400 تا نهاد بود، کاری به محتواش نداره، ولی به هر حال 400-500 تا نهاد حوزه فرهنگ بوده، چون بزرگترین صدا و سیما، ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، این ها خیلی بزرگاش هستن، ولی خیلی نهادهای متعدد دیگه ای داریم که و آموزش پرورش ببخشید و سازمان و وزارت ارشاد و وزارت جوانان و ورزش، اینا بزرگترین سازمان فرهنگی کشور هستن که سطحشون در سطح وزارت خونه هست، تا یک مثلا NGOی که داره جمعیت امام علی یا جمعیتی که خیرین فلان، جمعیت بسیجی ها، نه جهادی ها، که این هم دارن درگیر یک کارهای مؤمنانه و کمک های خیر هستن برای شرایط کرونا و غیر کرونا، یا سه این ها کمک میکنن یا میرن کلاس برگزار میکنن یا نمیدونن حمایت های عاطفی میکنن و بعد همه اینها در واقع نیاز به نظارت و ارزیابی دائمی داره که وظیفه چیه؟ وظیفه حکمرانی فرهنگی. طبعا اینجا وقتی میگیم باز دنبال کسی نمیگردیم که مثل پلیس بالا سر که یه ترکهی دستش باشه، منظور این نظارت خود بر خوده، یه نظارت مدنی بر نهادهای مدنی، همه درگیر نظارت بر خودشون هستن. خب طبعا یه دهی حرفه‌ای‌تر کار تخصصشون تو نهادهای فرهنگی میتونه کار نظارت باشه، سلم نه اونا تخصصن و تمرکز بیشترشون روی حوزه نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی. پس حکمرانی فرهنگی یک وظیفه دیگرش نظارت و ارزیابی دائمی بر اقدامات و در واقع بخش‌های اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی به معنای وسیع کلمه است. اینم نیاز به سازماندهی داره. توسط کی انجام میشه؟ اکثر توسط تمام نهادهایی که در نظام حکمرانی ما ازشون بایستی یاد بکنیم که الان من یه اشاره‌ای تو استادیای بعدی بهش خواهم داشت. این 6 تا وظیفه ارکان ما اگه کل این جلساتمون رو بخوام خلاصه کنیم، ارکان حکمرانی فرهنگی این 6 تا وظیفه است. ممکنه بگید خب این تفاوتش با حکمرانی بحث برق یا حکمرانی تجارت خارجی یا حکمرانی بر مثلا فضای مجازی، حالا فضای مجازی هم که زیر فرهنگ قرار میگیره یا صنعت پوشاک چیه؟ خیلی جزئیاتش متفاوت نیست. اینا هر جای دیگه دنیا هم بری همین مفاهیم ذاتیش هست. منتها اونی که به این محتوا میده طبعا خب محتوایی که ما تو جامعه دینی خودمون، جامعه مذهبی خودمون، بنابر اقتضائات محلی مذهبی و فرهنگی خودمون به اینا محتوا باید بدیم و این در واقع شکل باید بدیم. بلا حکمرانی فرهنگی مثل سایر اوضاع حکمرانی هستش با توجه به این تخصیصی که داریم خواهیم داد به حوزه فرهنگ. من نمیخوام بگم حوزه فرهنگ مثل حوزه آسفالته، مثل حوزه انرژی، مثل حوزه تجدیدپذیر هاست، انرژی تجدیدپذیر. تفاوتاش رو میدونم من، خب بشه اصلا جامعه شناسی هستش و الان هم به ویژگی های خاصی که تو حوزه فرهنگ داریم من اشاره میکنم که باید متفتن و آگاه به اون باشیم. نمیشه یه دیدگاه در واقع مشترک رو بین همه حوزه ها قائل بشیم، ولی جنسش و ذاتش میتونم بگم که یکسان هست. دنبالش نگردید که گشتیم چیزی میافت نکردیم. خب اسلاید ها خارج شدیم، من که قصد نکردم. خب مهمترین اجزاء این، ببخشید جلسه اول خیلی چیز شد دیگه، چیزی یعنی من خیلی فلسفی و نظری شد، نمیخواستم اینجوری باشه، ولی چاره این تحمل بکنید جلسه اولو که بعد خورده درسای بعدی رو فکر میکنم یه مقدار ملموس‌تر و معطوف به شرایط خاصمون که ایران باشه. سنت سیعه ما ایرانی هم که میدونی همیشه مقدمه میگیم و مقدمه رو از مقدمه بیشتر میشه، آخرش 6-7 جلسه نمیدونم چند تا جلسه همون تمام میشه. شما متوجه میشود که حاجیانی فقط تو کلیات ابوالبقا موند و هیچی وارد جزئیات نشد. اینجوری نباید باشه. انشالله من هم یکی یک جلسه اول کلیات، بعد از انشالله یک یا دو جلسه اول داره زیاد میشه و بعد دیگه وارد حکمرانی در حوزه های خاصی مثل سینما یا حوزه های مختلف فرهنگی آموزش پرورش اینها خواهم شد و نکاتی رو باهاتون در میون میذارم، انشالله به صورت مشترک بتونید استفاده ببرید. اینا اجزای مهم نظام حکمرانی فرهنگی هستن که شامل خرده نظام یا نظام های رهبری، نظام قانون‌گذاری، نظام اجرایی، منظورم از نظام اجرایی شامل تمام دستگاه های حکومتی و تمام دستگاه های دولتی در زیل دستگاه دولت و یا حالا کمی از دولت هم میشه وقتی از نظام رهبری هم صحبت میکنیم، مجموعه بخش های تحت نظر مقام معظم رهبری و خود نظام رهبری قرار میگیره. البته با این دیدگاهی که ما نسبت به ولایت فقیه داریم، طبعا اینجا مفهوم به نام خود نظام رهبری خیلی معنی نداره، چون در واقع یک نقش کاملتری رو نسبت به سایر اجزا داره و اون رو پوشش میده و نقش هدایت داره. در هر حال نظام قضایی، نهادهای مدنی، ببخشید اینجا بحثم کامل نکردم، منظور من نظام رهبری یعنی بخشی از دستگاه‌هایی هستش که زیر نهاد رهبری اداره میشه، به خصوص صدا و سیما، بنیادها که توانایی بسیار زیادی و منشأ اثرات بسیار مفیدی هم در حوزه فرهنگ تاکنون بودن. نهادهای عمومی، نهادهای مردمی منظورمه، نهادهای مدنی، نهادهای عمومی منظور شهرداری‌ها، جهاد دانشگاهی و دستگاهایی که در واقع اون رو نهاد عمومی شناسایی میشن، نهادهای مدنی یعنی NGO ها، نهادهای مردمی بخشش اینجا قرار میگیره، ببخشید مردمی رو باید اینجا قرار میدادیم، منظور نهادهای مدنی نهادهای مردمی و بخش خصوصی، شرکت ها و بنگاه ها که اینا مسئولیت اجتماعی و مسئولیت فرهنگی برای خودشون قائل هستن و نقش بسیار مهمی، شاید از همه اینا مهمتر، این شرکت ها و بخش خصوصی هستن که تاثیر مهمی در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی و به برای دستیابی به اخلاق کلان حکمرانی فرهنگی در کشور دارن. این پس کسانی است که باید این وظایف رو حمل بکنن، اون وظایف ششگانه ای رو که خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم. خب در اینجا توقف نمی‌کنیم وقتمون رو، ولی خب یه مرور کوتاه حتما می‌پرسن من برای اینکه پیشگیری کرده باشم از پرسش‌ها که تعریف فرهنگ چیه؟ این تعریف خیلی رایج و پذیرفته شده، نظام باورها و اعتقادات بخش مهمی از فرهنگ که اون مفروضات اساسی ما رو شکل میده، باورها و اندیشه های بنیادی درباره چی؟ اعتقادات درباره چی؟ درباره خداوند، درباره جهان، درباره انسان، درباره جامعه، همه اینا منظور نظام باورها اینا هستش، به خصوص خداوند. خداوند در واقع چه تعریفی از خداوند و نسبت خدا با انسان، اینا میشن نظام باورها و اعتقادات. عرض که بخش دومش ارزش‌ها و اخلاقیات هستن، یعنی معیارهای تعیین خوبی و بدی در زندگی انسان. اینم بخش دوم حوزه فرهنگ هست. وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم منظورمون نظام ارزش‌ها هم هست. ارزش‌ها این که تعیین میکنه چه رفتاری خوبه، چه رفتاری بده، چه بکنیم چه نکنیم. نمادها اون جنبه‌های ملموس و عینی اون مفروضات اساسی و ارزش‌ها هستن، مثل لباس پوشیدن نماد بسیار مهمی، فرض کنیم پوشش. اینها هم اون جایی که این نظام باورها و ارزش‌ها، مثلا مسجد نماد بسیار مهمی، فرض کنیم علامت‌ها، رنگ ها، هر رنگی توی فرهنگ، رنگ مشکی در ایام ماه محرم یه نماد بسیار مهمه، رنگ سبز، پرچم، اینا نمادهای مهمه فرهنگ، میدونید همش با نمادها شناخته میشه، یعنی تمام نظام باورها و اعتقادات و ارزش‌ها و اخلاقیات داره یه سری نمادهاست. نماد مثلا نحوه خندیدن، احترام گذاشتن، دست دادن، دست ندادن، اینا همش نمادهایی هستش که بخش مهمی از فرهنگ رو به وجود میاره و چون این نمادها حائز معنی هستن، بعضی ها اساسا فرهنگ رو چیزی نمیدونن جز نمادها، چون میگن اون باورها و ارزش‌ها بایستی که نماد قابل جستجو باشه. و بخش آخر فرهنگ هم رفتارها هستش، به خصوص رفتارها و مصرف فرهنگی که در اوقات فراغت و مصرف کالای فرهنگی و صنایع فرهنگی و اینها ورود و ظهور پیدا میکنه. این چهارگانه یا این بخش‌های اساسی فرهنگ در عین حالی که دارای ثبات هستند خیلی سخت تغییر می‌کنند و همون تغییر معصوم امیرالمومنین ترس کنند، دشوارترین کارها در حکومت تغییر رفتار و باورهای مردم هست، در عین حال که چون ثبات داره، استیبیلیتی داره، دچار غریزه میل به ثبات و مستسیس هست، در عین حال تغییر پیدا می‌کنه، پویا هستش دینامیکه، پس هم ثبات داره و هم متحوله. ثبات داره به این معنی که خیلی کم، ولی به خصوص در گذشته ها تغییرات اون رو خیلی راحت نمیشد فهم کرد. البته الان دیگه تغییرات نسلی باعث شده دیگه این تغییرات رو زیر دست دارن بشه فهم کرد. کمتر از به نسل نمیرسه، کمتر از نسل نمیشه فهم. ولی به هر حال سخته و فهمیدنش دشواره که این تغییرات داره رخ میده. خیلی نیاز به دقت و کیاست و هوشمندی داره. پس هم ثبات در اینجا داریم و هم تغییرات داریم. این جزء ارکان اساسی فرهنگ به شما میاد. اما به این بپردازیم که در جمهوری اسلامی حکمرانی فرهنگی چه اهداف خاصی رو در مقام چشم‌انداز سازی باید مبنا قرار بده و هدفش چه باید باشه. از مجموع این ادبیات و بحثا و دیدگاه‌هایی که مطرح شده در اسناد بالادستی، در قانون اساسی، در فرمایشات رهبران نظام و نخبگان و دلسوزان و کشور برمیاد که ما میتوانیم این اهداف و این در واقع ارکان رو یا این چشم‌اندازها رو به عنوان اهداف نظام حکمرانی در نظر بگیریم. چون چیزای عجیب غریبی نگفتم میتونم سریع رد بشم، ولی خب مکس کوتاهی میکنم. هدف اول رسیدن به معنویت گرایی دینی و تحقق انسان مسلمان مؤمن و اخلاق مدار هستش. این مورد اجماع هست، مورد توافق هست. این انسان دارای بینش توحیدی باید باشه، ایمان عمیق و جدی به عالم غیب داشته باشه و زندگیش بر مبنای خدا مهربانی تنظیم بشه. در این چشم‌انداز جاودانگی انسان، کرامت انسان، مقام خلیفه‌اللهی انسان مورد توجه قرار میگیره و هدف نهایی از این سازوکار و نظام حکمرانی فرهنگی قرب الهی. البته این به معنای نادیده گرفتن سایر اهداف نیستش، همه اینا در کنار هم معنی پیدا میکنه، ولی به هر حال یه هدف مهم اینه که این انسان مسلمان معتقد و اخلاق مدار به موقعیت قرب الهی برسونیمش و نزدیکش بکنیم. این نظام سازی، این هدف گذاری مبتنی بر نوعی نظام سازیه که خودش بر اساس فقه پویا و اجتهاد دینی طراحی میشه. نوعی تعادل بین فرد و جمع‌گرایی. اگر نخواهیم از این بحثای تکراری کرده باشیم در واقع حاکم باید باشه، یعنی میتونی بین منافع فرد و منافع جمع گره بزنی. اینجا یکی از عناصر اساسی است که در واقع در نظام حکمرانی به عنوان هدف میتونه مطرح بشه. عناصر جزئی ترش مثل امر به معروف، توجه به حقوق خداوند، حقوق مردم و محیط زیست، الورزی و یک مجموعه دیگه ای از اهداف اینجا میتونه مطرح بشه. من همینجا حالا یه پرهیزی بدم قبل از اینکه بحثمو توی این زمینه کامل بکنم، چون خیلی این لیست مفصلی ما در اینجا داریم، اینقدر زیاد بود که من دیگه بعدش میخوام تکرار اشاره کنم. اما همینا دردسر هستش. میدونید از این لحاظ که یک نظام فرهنگی نمیتونه همزمان اهداف و آرمانهای متعددی رو دنبال کنه. شاید این مسئله رو ما اینجا به این ترتیب بتونیم حل بکنیم که ما وقتی که از انسان مسلمان مؤمن اخلاق مدار که به موقعیت قرب الهی میرسه، همه اینا متضمنش باشه. این هم یه نوع حالا استدلال دیگه، یه نوع استدلاله که برای خلاص شدن از این بحث متنوع در واقع میتونیم اونو اقامه کنیم. ولی واقعا یه مشکل اصلی ما در همین جاست که میخواییم هدف گذاری بکنیم. به اینجا الان من براتون یه باز ادامه بدم. فرض کنید که همین بحث توجه به حقوق خداوند، حقوق مردم و محیط زیست، علم ورزی، تکیه بر عقل و منطق، پیگیری موضوع همبستگی و امت و شکلی و امت اسلامی و برادری اسلامی، هم برادری شیعی و هم برادری دینی، حمایت از مستضعفان، دشمن ستیزی، سلطه ستیزی، استبداد ستیزی، استکبار ستیزی، این یعنی چیزهایی است که تو ادبیات به کرات تکرار میشه، ادبیات خودی ما، عنوان مقاصدی که ما نظام فرهنگیمون باید به اون سمت حرکت بکنه و ما جامعهمون رو باید به اون سمت سوق بدیم. ادامه بدن. زمینه سازی برای تشکیل دولت، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلام. یعنی گفتمان سازی کنیم و الگو سازی کنیم برای رسیدن به این اهداف. موضوع مهم قسط، عدالت، تقسیم عادلانه ثروت‌ها، تقسیم عادلانه منابع، رفع فقر و فساد و تبعیض، اینا هم توی این حوزه میتونیم بگنجونیم. توجه به تنوع فرهنگی و پویایی فرهنگی و تحمل پذیری در عناصر فرهنگ، ببینید همه اینا به عنوان اهداف میتونه در نظر گرفته بشه. پس ما با چند دو جین هدف ممکنه مواجه بشیم. باشه استفاده خوبی استفاده نکردم، ولی میخوام بگم که دردسر از همینجا شروع میشه که نظام حکمرانی چشم‌اندازها و در واقع اهداف متعددی رو برای خودش میاد تصور میکنه. آقای هاشم‌زاده پرسیدن و مطرح کرده چقدر، بله همین دردسر از همینجا شروع میشه و نظام حکمرانی حالا چرا اهداف زیادن؟ چون بازیگرها زیادن، هر کسی از زن خودش و از زاویه دید خودش هدف گذاری میکنه. مهم زیاد بودنش نیست آقای هاشم‌زاده، مهم اینه که بشه به یک اجماعی و یک اولویت بندی درباره اونها نائل اومد که ما این رو در واقع نداریم. در مورد اهداف و حوزه حکمرانی بیشتر صحبت میکنیم و اهداف چشم‌اندازهای نظام حکمرانی در ایران بیشتر صحبت میکنیم. میخوام این چند دقیقه آخر رو به پرسش هایی که از ایران مطرح کردن اختصاص بدم، چون هفته وقت جلسه آینده هم در این مورد این بحث و موضوعات دیگه بیشتر گفتگو میکنیم. اگر اجازه بدید من به سوالایی که الان دوستان نوشتن یک توجه مروری بکنیم، ببینیم که یا اگه شفایی میخوان رفقا و خانم ها و آقایون تر بحث میکنن من در خدمتتون هستم. اما الان سوال کردم نقش وزارت فرهنگ و سایر نهادها، خب اینا به عنوان آقای یا خانم روحام قلیچی پرسیدم، خب اینا یه بخش از نهاد اجرایی هستن که در حوزه سیاست گذاری فرهنگی باید نقش آفرینی میکنن، یه بخش کوچولویی هستن دستگاه ها. اصلا دوره حکمرانی مبتنی بر تعامل پیرامون کلی در مرتبط است که بسیار کار دشواری است. بله ما هم همین رو گفتیم. نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، بله این شورا یه نقش خاصی در واقع نمیخوام خیلی هم برجستش بکنیم، ولی یک به تعبیری که رهبری گفتن یک قرارگاه، یه جایی هستش که شورا که باید بتونید هماهنگی بین عقاید و باورها و ارزش‌ها و آرمان‌ها رو به وجود بیاره. در واقع ما از این لحاظ برای شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش و همینطور بحث نظارت و و و شاید ببینید که نهادهای مهمی که باید این نظام حکمرانی فرهنگی رو پیش ببره در کنار مجمع تشکیل مصدر نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش. خب آقای دوستان دیگه که سوال داشتن، آقای مهربان پرسیدن که جایگاه هوش مصنوعی در زمینه حکمرانی در دنیا، بررسی رفتار اجتماعی تصمیم سازی در چه کشور. همونطور خودتون جواب دادید دیگه، بررسی رفتار اجتماعی با هوش مصنوعی تصمیم سازی داده های پویا وزارت هوشمند، آیا کاربران خاصی؟ بله نقش از این نهاد که خب این گفتم خدمتتون به سوال آقای محمد آقای مهربان دارم جواب میدم. اونجایی که ما گفتیم این نظام حکمرانی مبتنی بر داده و شواهد عمل میکنه و داده پایه هستش، طبعا وقتی داده های فراوان یا بزرگ به اصطلاح بیگ دیتا ها درست میشن، ما در واقع برای فهم اونها و برای پیشبینی دقیق درباره اونها، به خصوص پیشبینی همونطور که اشاره کردن رفتارهای اجتماعی و تصمیم گیری و بحث یادگیری، میتونیم از این فرآیند استفاده کنیم. منتها واقعا حکمرانی فرهنگی رو نباید در سطح هوش مصنوعی تغییر بدید، ابزار در خدمت اون میتونه استفاده کنه، به شرط اینکه حکمران عاقل بالغ اون بالا نشسته باشه که بفهمه این هوش مصنوعی به درد چیش میخوره، میدونید، و الا این یه ابزار دیگه فی نفسه خیلی چیز نمیتونه اگه کار باشه میتونه نیست نده. بله آقای سینا روزبهانی هم گفته کار رصد توسط پژوهشگر حکمرانی انجام میشه، وظیفه حکمران تصمیم گیریه. بله ولی خب این حکمران بزرگوار باید یه بخشایی رو برای اون رصد بذاره، پژوهشگرای متفرقه هم وظیفه خودشون باید انجام بدن، مطمئن واقعا در نظام حکمرانی وظیفه رصد رو باید یکی بوده بگیره. بله منظور نظام هشدار، آقای شیبانی گفتن منظور نظام هشدار برای شورای انقلاب فرهنگی، یه جای خیلی مهمه برای نظام هشدار. این خرده نظام‌های مهربان، خرده نظام‌های مختلف باید وظیفه هشداردهی رو بوده بگیره. یکی از دلایلی بود که رهبری معظم در چیدمان جهانگرایی و علل نظام تشخیص هشداری و علل ممکنه این بحث هم آقای شیبانی مد نظر ایشون بوده باشه. شورا الان خودش موزر فرهنگی کشور است که حالا کاری به این نداریم ما، ولی خب نقد خود شورا هم به خودش نقد داره و مدیران مختلفشون هم نقد دارن. خوشبختانه تو این بازدگری که داره انجام میشه بخشی از این نقدها من میدونم که خبر دارم که پیگیری کرده و در حال اصلاح هستش که بتونن تو بازدگری که برای خدمت ها مقام معظم رهبری دادن این نقایص موجود در دبیرخونه شورای عالی فرهنگی رو اصلاح کنه. آقای ابراهیم پرسیدن وقتی ما 62 تا نداریم، خیلی بیشترن، جدول 18 که خودش خیلی بیشتر بوده. بله خب این هم سوالایی که از جان داشتم.
استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت، خسته نباشید. بسیار عالی. استاد سوال بنده چند اگر اجازه بدید حالا من مطرح کنم، هم خودمون که خودتون صلاح می‌دونید پاسخ بفرمایید. استاد ببینید تمامی دولت‌هایی که بیان سر کار مهمترین اولویتشون با توجه به شرایط فعلی کشور موضوع اقتصاد و سیاسته، درسته؟ الان ببینید در مجموع شاید این حدود 13-14 سال گذشته مجموع حضور رؤسای جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاستش با این آقایون هست به 10 جلسه نمیرسه. خب این یعنی که بی‌توجهی به این موضوع دیگه، خب این یعنی فاجعه. همونجوری که حضرت آقا هم فرمودن اقتصاد و سیاست ما باید ذیل فرهنگ ما قرار بگیریم، یعنی زمانی که ما یک فرهنگ متعالی داشته باشیم میتونیم ادعا بکنیم که توی اقتصاد و سیاست هم پیش رو باشیم. موضوع بعدی میگن که آقا این مصوباتی که در حوزه فرهنگ انجام میگیره، حالا چه توی ارشاد چه توی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا باید در مجلس هم مصوب بشه و اینا قابلیت اجرا ندارن. ولی همونجوری که خودتون باز هم میدونید از آقا بارها و بارها سخنرانیشون اعلام کردن که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانونه، یعنی لازم الاجراست، باید اجرا بشه. بعد اگر اصلا اون هم در نظر نگیریم، اصلا بحث نظریش هم بخوایم پیگیری کنیم، مگر هر چیزی که لازم الاجرا باشه باید قانون باشه؟ مگر مصوبات هیئت دولت که تو خودشون انجام میشه و بودجه هم واسش میذارن و اجرا هم میشه مگر قانونه و الزاما همشون به صورت طرح و لایحه میره مجلس؟ نه اینجوری نیست. یعنی ما تا خودمون نخواهیم درگیر این موضوعات قانونی بودن و غیر قانونی بودن و این بروکراسی و دیوانسالاری های عجیب و غریب تو کشور خودمون باشیم، نمیتونیم توقع داشته باشیم که فرهنگ تو کشور ما به صورت یک مانیفست جریان داشته باشه و اقتصاد و سیاست به ذیل اون قرار بگیره. مرسی بابت وقتی که دادید و ارائه بسیار عالی. اگر محبت بفرمایید توضیح بدید من بشم میشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. شما تمام پاسخاتون هم توی سوالتون بود، در واقع نکاتی که گفتید در مورد توجه دولت ها و اولویت دادنشون به اقتصاد و سیاست، من جای شوخی میکنم گفتم ما خیلی بیش از حد مارکسیست شدیم. اون موقع میگفتید مهمترین نقص مارکسیست و مشکلش اینه که خیلی اقتصاد محوره. بعضی از بزرگان ما بیش از حد، یعنی درست مشکل معیشت و فلان این خیلی مهمه و نظام استکبار و در واقع فشارهای بین‌المللی هم بر بالا بودن نرخ تورم و مشکلات معیشتی و بیکاری و اینا، خب طبعا همه ما می‌دونیم چه جوریه، غیر قابل انکار هست. مثلا اینکه ما کلا این حوزه رو، یا نگیم حالا بگم کم نگه کلا این حوزه رو کنار گذاشته باشیم، یعنی کم رنگ کرده باشیم، بی توجه باشیم، خیلی مهمه. من مسئله اصلی رو همین اجماع میذارم، یعنی فکر میکنم که دولت ها به این دلیل وارد این حوزه ها در واقع نشدن، کمتر میشن به خاطر اینکه در واقع اینجا راحت تر میتونن موفقیت های کوچیکی به دست بیارن، سریع تر میتونن باش رای جمع بکنن، ولی تو به این بخش و این حوزه ها اولویت بیشتری میدن. و اون حوزه فرهنگ هم مورد اجماع نیست، حوزه های پرمناقشه ای هست. ما نمیشیم در مورد اینا بدون مجامله و تعارف در مورد حوزه های مهم فرهنگ، مثلا موسیقی فرض، یا مثلا نمایش یا مجسمه، این حوزه های مهم پر مسئله مون، یا اوقات فراغت، اینها با هم گفتگو بکنیم. این داله که از دوستان سوال کردن در مورد پلورالیسم فرهنگی و اینا، حالا ما کاری به مفهوم نظریش نداریم، ولی به هر حال ببینید یک این وجود این تنوع و تکثر فرهنگی در داخل جامعه توسط نظام، بخشی از نظام حکمرانی مورد توجه قرار نمیگیره. بعد خب طبعا نمیتونن اون رو راحت مطرح کنن، رو درواسی میفتن. حوزه‌ای که راحت‌تر هستش و مردم هم ظاهرا خیلی راحت باش رأی میدن، حوزه اقتصادی و سیاسی هستش. این مشکل اجماع داریم، و یعنی اینکه مسائل چی هست و راه حل هاش چی هست، این تا با رویکرد سیاسی بشه. و بعدم دولت، یادتون باشه دولت این وسط چه کاره میده، چه انتظاری از دولت؟ حالا میگه میدونیم که دولت بودجه میده، دولت چه میکنه، چه نهاد مهمی هستش و از این حرفا، بخش مهمی از ساختار حکمرانی و نظام حکمرانی در خارج از دولت ها رقم میخوره. اونجا هم همین مشکل وجود داره. حالا مثلا فرض کنید که اصلا جلسات مستمر هم تشکیل میشده، مثلا چی میخواد از توش در بیاد؟ در حالی که مقدمات فراهم نیست، همگرایی و اجماع و توافق روی مسائل وجود نداره، روی راه حل ها وجود نداره، اون حالا جلسات برگزار بشه یا نشه، یا دولت توجه بکنه یا نکنه، خیلی اینجا مهمه. این مقدار مشکلاتو به نظر من عقب تر اون میتونه بحث باشه. در مورد مصوبات شورای عالی فنی هم چون اینقدر در موردش بحث شده خیلی بودبوده نمی‌کنم، نمی‌دونم چی باید بگم که حالا بگیم مصوباتش باید قانون باشه یا نباشه. مشکل شورای عالی انقلاب فرنگی اینجا نیست، مشکل در اجراه، یعنی اون سیاست که طراحی میشه خودش یه مشکلاتی داره. البته حالا از اون مشکلات بگذریم، 90-80% مشکلاتش بوده اجراه، که اون سیاست به خوبی اجرا نمیشه، هم تدوین نمیشه به خوبی و هم اجرا نمیشه. حالا مناقشات جانبیشو در نظر میکنیم. خب ببخشید چون من ساعتی سکتیم جلسه رو ترک بکنم، انشالله اگر دوستان سوالات و تحصیل دیگه داشته باشن اول جلسه آینده هستم خدمتتون، که یکی دو تا سوال رو فکر میکنم علاوه یکی دو نفر از دوستان رو میخوام حرف بزنن، که انشالله آقای کیانی و آقای ردایی، من عذرخواهی میکنم که فرصت نیست دیگه کدوم یکی از عزیزان. بله این دو نفر هستن که اگر سوالاتتون رو جواب ندادم انشالله اول جلسه روز بعدمون من خدمتتون توضیح خواهم داد، یا هفته جلسه آینده کمی زودتر بحثمون تموم میکنم که در خدمت دوستان باشه. آقای سیاوش هم نکته بسیار مهمی گفتن، یه اشاره بهش کردم که حکمرانی فرهنگی مختلف بر پلورالیسم فرهنگی در حکمرانی جهانی مطرح است. حالا خیلی سوال کلی هستش، ولی تنوع جایگاه بسیار مهمی تو حکمرانی فرهنگی در درون جمهوری اسلامی داره و نمیتونه بی اطلاع بودیم باشه، و من در بارش توضیحاتی عرض خواهم کرد. خیلی ممنون از همه حضور همه خواهران برادران عزیز، و امیدوارم بحثی که مطرح شده مفید فایده باشه. فردا جلسه مون ساعت 1 یا 1:30
آقای تو فردا انشاءالله 1 در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
دست شما در نکنه، خدا قوت.
خدا بشه انشاءالله، مرمت زیاد، خدا
متشکر. از همه عزیزان تشکر می‌کنم، خدا نگهدارمه.